أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم که بحث در مباحث الفاظ یا ادبیات ادله لفظیه مقدمتا در اموری بحث می شود که اینها به منزله مبادی تصوری و تصدیقی مربوط به ادله لفظیه است. برخی از این مباحث مباحث بسیار مهمی است، در علوم دیگر هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نوعاً این بحث ها بحث های تحلیلی است و بحث از فلسفه این دلالت های لفظی است، تحلیل اونهاست پیش از اینکه بحث از تشخیص مدلول باشه. برخی از مباحث این مقدمات هم مربوط به تشخیص مدلول برخی از الفاظ، مثل بحث مشتق، بحث صحیح و عام، بحث حقیقت شرعی. یعنی مقدار از این مباحث مباحث تحلیلی است در رابطه با دلالات لفظی، معنای اقسام دلالات لفظی، منشأ دلالت های لفظی. وضع یکی از مهمترین بحث های این مقدمات، بحث از وضع حقیقت و اینها معمولا امروز در علوم دیگر هم مقدمات علوم به مباحثی از این قبیل دارند و اصول هم این مباحث مقدماتی را، مبادی تصدیقی و تصوری را، بحث تحلیلی را در مقدمه انجام داده. در اون تقسیم بندی که قبلا عرض شد، اینها رو میشه تقسیم کرد به 4 یا 5 مبحث مهم. عرض کردیم که دلالت لفظی، هر دلیل لفظی 3 مرحله دلالت دارد، 3 نوع دلالت را در بر دارد. یکی دلالت لفظ بر معنا، به معنای انسباق معنای معینی از هر لفظی در هر لغت، که یک دلالت تصوری است. در هر لغتی لفظی که اطلاق میشه، کسانی که اهل اون لغتن از اون لفظ معنای معینی در ذهنشون منطبق میشه. کلمه اسد در لغت عرب وقتی اطلاق میشه، معنای معینی ازش به ذهن منطبق میشه. در لغت دیگر لفظ دیگری این معنا رو به ذهن منتقل میکنه. در لغت فارسی کلمه شیر این معنا رو به ذهن انسان منتقل میکنه. این یه نوع دلالت که همون انسباق معنا از لفظ، یه نوع دلالت تصوری است. نوع دوم دلالت یک دلیل لفظی، دلالت لفظ در مقام استعمال. متکلمی که لفظ را به کار میگیره و در مقام محاوره استفاده میکنه، لفظی را که به کار میگیره دلالت میکنه برای اینکه قصدی داره از به کارگیری این لفظ، قصد اختیار معنای خاصی را از این لفظ داره بذاره. حالا یا معنای حقیقیه، یا ممکنه معنای حقیقیش نباشه، معنای موضوع لحه در اون لغت نباشه، معنای دیگری باشه که مناسبت با اون معنا داشته باشه، ازش تعبیر میشه به معنای مجازی و قصد اختیار اون معنا رو به ذهن داره. پس یه مقصودی داره، این مقصود استعمالی اون که این لفظ رو در اون معنا استعمال کرده و قصد داره که اون معنا رو به ذهن مخاطب بفهمونه و افهام کنه، تفهیم کنه. این دلالت دومی است، دلالت بر معنای استعمالی، مقصود استعمالی. که این در مقام محاوره و استعمال شکل میگیره، این دلالت دیگری است. باز مرحله سومی داره دلالت هر دلیل نفسی. حالا این معنا رو در ذهن مخاطب تفهیم کرد با لفظ، با استعمال لفظ، آیا جدا همین معنا رو میخواد؟ نه، در مراد جدیش طبق این نیست، اصلا مراد جدی شاید نداشته باشه، در مقام امتحانه، در مقام شوخیه، در مقام تقیه و امثال اینهاست. این هم یه مرحله دیگری از دلالته. عرض کردیم در این مقدمات، تقسیم بندی شاید فنی تر مقدمات اینه که هر یک از این بحث ها از این سه نوع دلالت محور یک بحث مبحث قرار بگیره و بحث از امور مبادی تصوری و تصدیقی و تحلیلات مربوط به اون هر یک از این سه نوع دلالت بحث میشه. حالا نوع اول دلالت که انسباق معنا از لفظه، این مبحث اول در حقیقت که بحث از حقیقت این دلالت، این چه دلالتی است؟ اون دلالت اول که در هر لغتی این دلالت اول در الفاظ مخصوص به اون لغت موجوده و ثابته. در لغت عرب مثلا الفاظ معانی خاصی داره، در لغت فارس دیگر، در لغت انگلیسی باز الفاظ دیگری برای اون معانی وضع شده و دلالت برای اون معانی داره، به معنای انسباق اون معانی از اون لفظ. خب حقیقت این دلالت اول که انسباق معناست از لفظ چیست؟ یا حقیقت این معنای ازش تعبیر میشه به معنای حقیقی یا مجازی، این رابطه بین لفظ و معنا، این رابطه اول که اساس کاره، اون دو دلالت دیگر در طول این هم. حقیقتش چیه؟ اینجا بحث از وضع میاد، حقیقت وضع و معنای موضوع اون له الفاظ، رابطه بین لفظ و معنای حقیقی، رابطه بین لفظ و معنای مجازی. اینجا این مباحث در این امر اول جمع میشه. مباحث مختلفی هم هست، یکی حقیقت این رابطه است، منشأ پیدایشش این رابطه است، چی نشأ گرفته، از وضع نشأ گرفته، چه میشه کنیم، وضع کیست، تقسیمات وضع، وضع تقسیماتی درش هست. این بحث های مختلفه این گونه است که همش ابحاث ثبوتی مربوط به این بخش اوله. واضع کیست؟ تقسیمات وضع چیست؟ آیا امکان داره یک لفظ دو تا دلالت، سه تا، بیش از یک دلالت داشته باشه؟ امکانش که لفظ مشترک در چند معنا باشه، یعنی این رابطه بین یک لفظ و چند معنا قرار میگیره، یا برعکس چند لفظ برای یه معنا وضع شده باشه؟ بحث امکان ترادف و امکان اشتراکی که باز این رو هم بحث کردن به مناسبت، امکان داره امکان نداره. باز دلالت لفظ بر معنای مجازی از چی نشأت میگیره؟ آیا دلالت لفظ بر معنای مجازی ضابطه‌ای داره، مصححی داره، مبنایی داره و مبناش چیست؟ واضعه، اونم وضع میخواد یا نه نیازی به وضع نداره؟ این همه بحث‌های ثبوتی این همون دلالت نوع اوله، انسباق معنا از لفظ که عرض کردیم یه دلالت تصوری است، تلازم بین دو تا تصور است، شنیدن و تصور لفظ مستلزم انتقال و انسباق به تصور معناست. این بحث‌های ثبوتی شه. بحث‌های اثباتی هم باز اینجا شده که خب حالا بعد از اینکه اینا رو فهمیدیم دلالت حقیقتش چیه، منشأش وضعه، وضع هم فهمیدیم حقیقتش چیست، وضع هم کیست، اقسام و تقسیماتش هم فهمیدیم، حالا بحث از اینه مقام اثبات چطور تشخیص بدیم این معنا معنای موضوع اون لحه و معنای حقیقی است و مجازی نیست، که بحث علامات حقیقت و مجازه که این بحث اثباتی است. در اون بحث اثباتی هم باز جهات مختلفی از بحث است. همه این بحث ها که اشاره شد که در مقدمات متعددی در اون 13 امر مقدماتی کفایه هست، همه مربوط به همون دلالت نوع اوله، دلالت تصوری است، انزباق معنای خاصی از لفظ خاص به ذهن، یک دلالت انزباقی است، تصوری ذهنی است. تمام این بحث ها مربوط به این بخش یا تحلیل این دلالت، حقیقت این دلالت، منشأ است، بحث های ثبوتی است یا بحث های است. باز برای دلالت نوع دوم که استعمال لفظ در معناست و اراده قصد استعمالی است، اونم یه بحث دیگری است که بحث استعمال حقیقت است، اونم یه محور دیگر بحثه. اون بحث دلالت بر معنای جدی هم باز محور سومه. این ستا رو اگر از هم مشخص کنیم و این مقدمات رو در این ستا دلالت تنظیم کنیم و تقسیم کنیم، بحث فنی تر و تقسیم بندی و طبقه بندی فنی تر و علمی تر خواهد شد. این رو من تکرار کردم و اینکه قبلا اشاره کردیم برای اینکه مشخص شدن اینکه این مباحث مقدماتی مثل اصل مباحث اصولی در چه جایگاهی قرار داره، کجا هست و چیز این بحث مقدماتی از چه چیزایی بحث میکنه، طبیعی اینها بسیار مهمه که هم یک دورنمایی از مباحث الفاظ علم اصول مشخص بشه، مشخص بشه چه بحثا بحثای اصلی است، چه بحثا بحثای مقدماتی است و چرا مقدماتی است، مبادی تصوری است، تصدیقی است، کجا از این بحثای مقدماتی استفاده میشه در علم اصول، نوع بحث تحلیلی است، تحلیل تحقیق بیشتر چنانچه خواهیم دید. این بحث های تحلیلی هم بسیار مهمه. اخیرا کلا در هر علمی بخشی رو قبل از علم بحث میکنن تحت عنوان فلسفه اون علم، مثلا فلسفه حقوق، فلسفه تاریخ. خیلی از این بحث ها شبیه بحث فلسفه علم اصوله، تحلیلاتی است که مربوط به همون مبادی تصوری و تصدیقی است که اینها مشخص میکنه که در علم اصول مسائل اصولی وقتی بحث یک دلالت وضعی میاد مقصود چیه؟ مقصود اینه که در اینجا بحث کردیم دلالت وضعی یعنی چی؟ بحث از ظهور استعمالی میاد یا ظهور جدی میاد؟ ظهور جدی چیه؟ اینجا بحث شده ظهور استعمالی یعنی چیه؟ ظهور دلالت بر مدلول جدی یعنی چیه؟ مبناش چیه؟ منشأش چیه؟ تحلیلش چیست؟ علاوه بر اینکه این تحلیل ها فی نفسه هم امروز عرض کردم در علوم دیگر هم مورد توجه قرار گرفته و خیلی هاش در علم لغت، بحثای لغوی علمی امروز خیلی هاش تحلیلی شده شبیه هم بحثای اصولی. دیگه از معنای لغت چیست، این لفظ در این لغت داره چیست، تنها بحث نمیشه، از این تحلیل ها بحث میشه که دلالت لغوی اصلا منشأش چیست، انواعش کدامه، تقسیم بندی هاش چیست، و اینکه بعضی از معانی با بعضی از معانی ظاهرش اینه که مرادف همان و همدیگه معنا میشن ولی این لفظ جای اون لفظ به کار گرفته نمیشه. چرا به کار گرفته نمیشه؟ مثل معانی حرفی با معانی اسمی که موازی همون معانی حرفی است، برای همون معانی حرفی وضع شده. چرا این جای او به کار گرفته نمیشه، اون جای این به کار گرفته نمیشه؟ من که بگیم این دوتا یکیه، بگیم من مثلا برای ابتداست، خیلی خوب چرا کلمه من جای کلمه ابتدا نمیشه بشینه و کلمه ابتدا جای کلمه من نمیشه به کار گرفته بشه؟ چه فرق هست بین این دو؟ با اینکه هر دو ما یه جور معنا میکنیم، بگیم من لل ابتدا، ولی اگر بخواه بگیم سر تو من البسته بگیم سر تو ابتدا بسته، غلطه. جای من ابتدا کلمه اسم به کار بگیریم، این درست نمیشه. چرا نمیشه؟ تحلیل بخواد. این تحلیل رو اصولیون کردن، اخیرا هم علمای لغت متوجه شدن و وارد این تحلیلات شدن که این بحثای اصولی و که بحثای مقدماتی بوده، امروز در بحثای لغوی مباحث دانشگاهی لغوی خیلی هاش وارد شده و مورد استفاده قرار گرفته، همون تحقیقات اصولیون در معانی حرفی و امثال اینا. خب پس فهمیدن این بحث ها بسیار مهمه، و تقسیم بندیش و جایگاهش و تحلیلش و نوع بحثش. حالا بحث اول عرض کردم، همون بحث از دلالت اولی که دلالت تصوری است، دلالت لفظ بر معنایی که برای اون معنا مثلا وضع شده یا بر معنای مجازی که متناسب با اون معنای موضوع اون داره. اینجا اولین بحث در این بخش مربوط به نوع اول از دلالت، سه تا دلالت دلیل لفظ و دلیل لفظی است، بحث از حقیقت وضعه. وارد شدن در بحث حقیقت وضع، معنای وضعی یا معنای موضوع الله و دلالت لفظ بر معنای موضوع اللهش، این چیز حقیقتش چیز. بدون شک این دلالت که انسان وقتی لفظ را اطلاق میکنه در یک لغتی، اهل اون لغت معنای خاصی به ذهنش منثبت میشه از اون لفظ، این دلالت، دلالت تصوری، یک دلالت ذاتی نیست. به این معنا که این نیست که این لفظ ذاتاً دلالت داره بر اون معنی. کلمه الف و سین و ب اسد ذاتاً دلالت داشته باشه بر حیوان خاص، این چنین نیست. یقینا این دلالت ایجاد شده برای لفظ، الا به وسیله وضع. لولا الوضع لفظ ذاتاً اینجور دلالتی رو نداشته. دلیل جامینه که در لغت دیگر این دلالت نیست، همین لفظ داره. کلمه اسد موقع در یه لغت دیگری یه معنی دیگری داشته باشه، برای یه چیز دیگری تصور باشه. از ذات لفظ اسد دلالت ذاتی مثل زوجیت اربعه و حرارت نار و لوازم ذات یا لوازم وجودش نیست. این تلازمی که بین لفظ اسد و معنای حیوان مفترس در لغت عرب هست، این ذاتی نیست، یقینا ذاتی نیست. چون اگر ذاتی بود دیگه مخصوص به لغت نبود، اگر ذاتی بود قابل حذف نبود. خیلی وقتا اینا تغییر میکنه، من منتقل میشه لفظ بعد از مدتی دیگه در این لغت هم داله بر اون معناش از دست میده، ذاتی باشه که ذاتی از بین میره. بنابراین این دلالت لفظ بر معنا دلالت ذاتی نیست، این روشنه. کسی هم این ادعا رو نکرده به جز گفته شده در قوانین و من از کتب اصول قدیم. یک کسی مدعی بوده، عباد ابن سلیمان نامی اینجا ادعایی رو داشته، ولی خب اصلا معلوم نیست که کسی مدعی هم جدی داشته باشه. بالاخره این احتمال که منتفی است. قطعا دلالت لفظ بر معنا، دلالت تصوریش بر اثر یک عامل خارجی است، ولی لفظ اقتضا این تلازم تصوری ذاتی رو نداره با معنا. این بر اساس وضعی است که انجام میشه در اون لغت، یعنی اون لغت میاد این رو وضع میکنه، اهل اون لغت وضع میکنن لفظ بر اون معنا به سبب لفظ که یه چیز امر خارج از خود لفظ و معناست، تصور لفظ تصور معناست. این تلازم و این انسباق، این انتقال از لفظ به تصور، لفظ به تصور و معنا شکل گیره. حالا اینجا این بحث هست که این وضعی که قطعا او سبب شده، اوضاع لغوی سبب شده که این تلازم ایجاد بشه، این وضع حقیقتش چیست؟ چه کار کرده با وضع این تلازم ایجاد شده؟ اهل این لغت که وضع کردن این لغات برای این معانی چه کار کردن؟ این وضع حقیقتش چیست؟ اون لغت دیگر چیز دیگر وضع کرده. اینجا بحث از این حقیقت وضع شروع میشه. مرحوم صاحب کفایه تعبیری داره، فرماید الوضع و نحو اختصاص لفظ بالمعنا و ارتباط یا ارتباط خاص بینهما و نحو ارتباط خاص بینهما ناشئ من تخصیصه تارتا و کثرت استعماله اخرى. معنای حقیقت وضع رو اینجوری تعریف کرده، الوضع نحو اختصاص لفظ بالمعنا، خود اختصاص پیدا کردن لفظ به معنا، همون حالت انسباق، این اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاصی که بین لفظ و معنا در عالم ذهن تصوراً ایجاد میشه، این رو گفته وضع. حقیقت وضع اینه که این تعبیر اشکال شده برش، اشکال درستی هم هست که اختصاص نتیجه وضع خود وضع نیست، این اختصاص همون علقه وضعی است یا همون تلازم بین لفظ و معناست و که از وضع کار واضعه، عمل واضعه ایجاد میشه. این نتیجه وضع معلول وضع خود وضع نیست، این نحو اختصاص. علاوه بر این که خب حالا خود این، حالا بخواهیم اسمش وضع بذاریم، این اختصاص مشخص نشده چیه اینجا، نه اختصاص این گونه که نمیشه تعریف کرد حقیقت وضع. این یک نه اختصاصی است، این اختصاص چیست؟ آیا این اختصاص یک امر حقیقی است، یه امر اعتباری است، یه امر نه حقیقی است نه اعتباری نوع سومی است، یک برزخی است بین امر حقیقی و امر اعتباری؟ بیان نشده. اجمالا گفتید نحو اختصاصه، خیلی مبهمه. تعریف و تحلیل راستی مشخص کنه که این اختصاص چیه حقیقتش. لذا بعد از مرحوم کفایه، صاحب کفایه، این بحث مطرح شده به تفصیل میان اصولیون، این کاری را که واضع میکنه و به سبب او این اختصاص لفظ به معنا ایجاد میشه، این چه کاری است و این عبری که حاصل میشه، این اختصاص را ایجاد میکنه، آیا یک امر تکوینی و حقیقی است، واقعی است، یا یه امر اعتباری و انشائی محض، یا یه نوع سومه؟ اینجا عمدتاً سه تا مبنا ایجاد شده که این سه مبنا میتونه در حقیقت جامع باشه، علی رغم تعریف‌های مختلفی که برای وضع شده در کلمات اصولیون بعد از صاحب کفایه، ولی تقسیم بندی فنی اون مباحث و تعاریفی که تحلیل هایی که در رابطه با وضع آمده و حقیقت وضع برگشت به یکی از این سه تا واسطه بود. یکی اینکه وضع امر حقیقی است، تکوینی است، عمل وضع یک عمل تکوینی و حقیقی است، این یه معنا گفته شده مرحوم عراقی، محقق عراقی مثلا ظاهر وضع از کلماتش اینه، اسناد داده شده به ایشون. یک مبنا هم مبنای این است که وضع امر اعتباری محض، امر انشائی و اعتباری محض. یه مبنای سومی هم برخی از محققین من، خیلی از محققین من و روای خویی و برخی دیگر معتقد شدن، گفته شده این هم ریشش در کلمات مرحوم نهاوندی بوده و قبل از ایشون هم شایدان بوده، که وضع را یک امر تعهدی گرفتن، یک التزام و قرارداد قرار دادن. وضع واضح که سبب اون دلالت تصوری بین لفظ و معنا میشه و منشأ اون قرار میگیره، در حقیقت وضع یک امر قراردادی است، تعهدی است، یعنی یه التزامی است که متکلمین در یک عرفی در یک لغت خاصی اون تعهد را و اون التزام را و اون قراردار ملتزم میشن بهش، متعهد میشن، پایبند به اون میشن، وقتی این دلالت ایجاد میشه برگشت دادن حقیقت وضع را به تعهد. این سه مسلک یا سه مبنا ایجاد شد. اما مبنای اول که وضع امر حقیقی و تکوینی باشه، این گونه گفته شده که مثلا برخی قائلن که حقیقت وضع ایجاد همون ملازمه و حالت اختصاصی که تکوینن بین لفظ و معنا ایجاد میشه. چون ما در باب وضع با یه امر حقیقی مواجه هستیم، با اون عبارت از این است که هر وقت این لب با یک ملازمه حقیقی حقیقی مواجه هستیم، که این ملازمه اصلش حقیقی است، تکوینی است، ملازمه تکوینی است. حالا چه عالم در عالم خارج باشه این ملازمه، بین وجود شیئی با وجود شیء دیگری، یا بین تصور شیئی و تصور شیء دیگری، تلازم بین دو تا تصور هم یه امر واقعی است. فلذا گفته شده که وضع ایجاد این تلازم واقعی است بین دو تا تصور، تصور لفظ و تصور معنا. این تلازم و انسباق، انسباق معنا از لفظ، تا این لفظ رو بشنویم به ذهنمون حیوان مفترس مثلا از کلمه اسد میاد، این امر واقعی است. ولی در ذهن، در عالم تصور، تو عالم تصور هم خودش عالم واقعه، ولی واقع ذهنی، وجود تصور اول، وجود تصور دوم، دو تا وجود ذهنی تکوینی واقعی هستن. خب بین این دوتا قبل از وضع تلازم نبود. قبل از اینکه لفظ اثر وضع بشه برای این معنا، کلمه اثر مهمل بود، مثل کلمات مهمل دیگه، دیز مثلا، مهمله، هیچ معنی به ذهن نمیاره. بعد که وضع میشه، علم میشه برای کسی، اسم جنس میشه برای کسی، وضع میشه، تا اون لفظ بیاد اون معنا در ذهن میاد از شنیدن و تصور لفظ. اینکه این سبب شد میشود که اون معنا بیاد در ذهن، این سببیت بین دو تا تصور یه امر واقعی است، این تلازم بین این دو تصور یه امر واقعی است. این امر واقعی رو واضح ایجاد میکنه. گفته شده که مرحوم عراقی اینو گفته که کار واضح ایجاد این تلازم واقعی است، ایجاد این سببیت بین تصور لفظ و تصور معنا، نه بین معنای لفظ در خارج و معنای دیگری. اون تلازم بین دو تا وجوده، اون نمیخواد بگه وجود خارجی، تو تلازم بین دو تا وجود ذهنی که تصور لفظه و تصور معناست، این سببیت را واضح ایجاد میکنه. و امر تکوینی است، پس وضع هم انشاء تکوینی این سببیت، این امر واقعی است که اشکال شده. گفته این، گفته شده این یه اشکالی رو مرحوم آقای خویی اینجا داره، فرمودن ایشون فرمودن برای اینکه این دور محال، چون این سببیت رو که اگر واضح ایجاد کرده، مطلقا ایجاد کرده یا برای عالم به لغت ایجاد کرده. اگر مطلقا به کسی بگید ایجاد کرده، این که خیلی روشنه، اگر اینجا بود غیر عالم به لغت هم میباشتی هر وقت تصور میکرد اون لفظ را منتقد میشد بر منا، هر کسی میشد عالم به همه لغات، اینجور نیست. پس علم به لغت در شرطه، یعنی علم به این وضع و معنای موضوع اون لحه لغوی، علم به این سببیت شرط. اگر بگید علم شرط برای عالم وضع شده، ایشون میگن باید این دوره و تهافته، چون معناش اینه که این ملازمه ای که ایجاد شده متوقف است بر علم به وضع، چون علم به وضع اخص شده در موضوع این سببیت و این جعل، این سببیت که جعل واقعی است، امر تکوینی واقعی است. توقف الحکم علی موضوعه، توقف المحمول علی موضوعه، فرض برای این جزء موضوع قرار داده شد که این سببیت برای عالم فقط، نه برای غیر عالم. پس سببیت متوقف میشه بر علم. این از اون طرف خود این علم هم متوقف بر معلومه، هر علم متوقف بر معلوم خودشه، علم به سببیت متوقف بر اون سببیته. پس سببیت متوقف شد بر علم، علم به سببیت، علم به سببیت که متوقف بر معلوم میشه که سببیت، این دوره تخافته. اینجور اشکال رو نشون کرده. البته این اشکال به این صیغه‌اش قابل خصیصی اشکال نقضی هم بکنه، که مثلا یا اشکال برهانی هم بکنه که ممتنع فلان از این با این رو میشه ایشون پاسخ بده، بگه برای این که آنچه که اخذ شده علم بش در موضوع این سببیت مجهول از طرف جاهل و واضح، علم به سببیت کامل نیست، علم به همون سببیت ضمنی است. چون وقتی لفظ، یه لفظی داریم، یک علم به سببیت داریم و یک معنایی که این معنا مسبب از لفظ، تصور لفظ در نزد عالم. پس در حقیقت ما در اینجا سببیت واضح قرار داده، قرار داده بر دو شی، یکی لفظ، یکی علم به این. علم به چی؟ علم، اگر علم را اخذ کردیم به سببیتی که علم اخذ کردیم، علم به اینکه لفظ جزء الموضوع اون سببه، نه علم به سببیت تام. وقت سببیت تام متوقف میشه بر علم، ولی علم متوقف بر سببیت تام نیست. علم متوقف بر همون سببیت ضمنی است، بر جزء اول. یا به این تعبیر، یا به تعبیر بهتر اینجوری بگید، بگید علم به اصل جعل و وضع اخذ شده در موضوع فعلیت سببیت. این همون بحثی که در باب اخذ علم به حکم در موضوع شخص اون حکم اونجا گفته میشه، که میشه علم به جعل، علم به خطاب، علم به اموری که مربوط به فعلیت مجعول نیست، اخذ بشه در موضوع فعلیت مجعول. دورم در کار نیست، چون علم در طول معلوم میشه که جعله، آنچه که در طول این علم فعلیت مجعوله و مجعول غیر از جعله. این بحث هم اینجا میاد، تحقق سببیت خارجی و انتقال فرع علمه. ولی علم به چی؟ نه علم به این انتقالی که حالا در اینجا داره حاصل میشه، علم به این که واضح اون وضع کلیش رو کرده، اون جعلش رو کرده، اون غیر از انتقال فعلیه. پس انتقال فعلی متوقف بر علم به اون کاریست که واضح کرده، و علم به اون کاری که واضح کرده، او علم به اون کار در طول جعل سببی انتقال فعلی نیست، دور رفت میشه. ولی اشکال بهتر و شاید ایشون هم این اشکال در ذهنش بوده، حالا در تعبیرش نیومده، مخواسته این شکلی از باب دور و تعبیرات دور و استحاله و اتناع و تحافظ بیاد بیش. اینه که اساساً امر تکوینی و امور تکوینی قابل انشاء و جعل نیستن. اگر بنا شد یه امر تکوینی اینجا باشه، امر تکوینی چیه؟ امور وجودی خارجی که نیستن، از مقولات جواهر و اعراض که نیست. اینجا این امر تکوینی که گفته شد همین سببیت ذهنی است، یا به عبارت خود تلازم تصوری ذهنی است، که تصور لفظ مستلزم انسباق و تصور معناست. است بله، این تلازم هست. این تلازم اگر واضح بخواد دیده ابتداعا انشاء ایجاد کنه، ایجاد تلازم و ملازمه ها که امور واقعی هستن، امور نفس الامری هستن، مثل همه انواع ملازمه ها و سببیت های دیگر، با انشاء یک جائری که ایجاد نمیشه ابتداعا. یعنی خود این امور تکوینی، چه از مقوله جوهر و اعراض باشن، چه از مقوله امور تکوینی بر دو قسم، یک قسم امور تکوینی وجودی هستن مثل همین جواهر و اعراض، یک سری امور تکوینی نفس الامری هستن که وجودی نیستن ولی واقعی هستن، که ازش تعبیر میشه در علم حکمت به امور اعتباری ولی یا انتزاعی. ولی این امور اعتباری انتزاعی اختیاری اشخاص نیست، امور تکوینی هست، واقعی هست. اینجور نیست که کسی بتونه مثل امور اعتباری فرضی باب امور اعتباری احکام و حقوقی نیستن، اونا جعلی و قراردادی هست، مثل زوجیت، طهارت، جسد، ولی فوقیت قابل جعل کردن و قرار دادن نیست. امکان ماهیت قابل جعل و قرار دادن نیست. سببیت بین علت و معلول قابل جعل و اعتبار نیست. ازش تعبیر میشه به امور اعتباری در فلسفه، در مقابل وجود عینی تعبیر به اعتباری میشه، و الا امور واقعی هست. این معنا که ذهن و عقل و درک بشر در اونجا عین درک وجودات عینی تابعه، کشف میکنه از اون. حالا کشف از عالم نفس العقل، هر جوری، این یکی از بحثای خیلی مغلق فلسفه است. اون چیه اون عالم امور نفس الامری؟ اونجا هم عقل و ذهن تصدیق میکنه بر واقعیت یه شیء به نام مثلا سببیت، ملازمه، امکان، امتناع، امثال اینها. خب اگر مقصود اینه که این امور اینجا این سببیتی که بین لفظ و معنا ایجاد میشه در عالم تصور و تلازم و تدائی که بین لفظ و معنا ایجاد میشه، این رو ابتداعا ایجاد میکنه و جعل میکنه. این امور امور نفس الامری یعنی نام امور نفس قابل جعل نیستن، اینا ابتداعا قابل جعل نیستن، ولی انسان میتونه هر ملازمه ای رو در بین دو تا تصور، دو تا تصدیق با انشاء ایجاد کنه، ایجاد نمیشه. پس بنابراین نمیشه گفت که ابتداعا واضح کاری که میکنه میاد این سببیت رو میده به لفظ نسبت به معنا، چه در عالم تصور چه در عالم تصدیق. سببیت ها در عالم تصور در عالم تصدیق از این حیث یک جوره، اینا امور تکوینی هستن، با جعل جائر ایجاد نمیشه، محال کسی بتونه اینا امور ذاتی یعنی یا هستن یا نیست. اگر بخواد یه امور نفس الامری رو بخواد چون بگه این جعل شده به وسیله واضح، این قابل قبول نیست. آن چه قابل قبول اینه که واضح یک کاری کرده، در طول این کار این حالت ایجاد شده، این معقوله که یک کاری کرده باشه واضح در طول اون کار این حالت ایجاد شده باشه، که اینجا اون دو مسلک دیگر آمدن گفتن کاری رو که واضح کرده همون انشاء محضه. واضح میاد انشاء میکنه، میگه من این لفظ را همون انشاء و اعتبار حقوقی، این اعتبارهای حقوقی چطور اعتبار میکنیم یه چیزی را، ملک ایشون، ملک او، نمور اعتباری هست، زوجه ای، زوجه او، طاهر، نجس. اینجا هم واضح میاد اعتبار میکنه لفظ را این معنا مثلا، یا علامت بر معنا، یا آلت برای مثلا افهام معنا، از این تعبیرهای مختلف تنزیل میکنه لفظ را منزله معنا که تنزیل امر اعتباری است. تعبیرات مختلفی گفته شده، مثل وضع علامت سر چهارراه ها و سر رأس هر مسافت معینی در بحث فرسخ ها و کیلومتر ها تو راه ها هست. اینجا یک کسی میاد لفظ را اعتبار میکنه مثلا علامت معنا، یا عین معنا، بعضی گفتن لفظ را اعتبار میکنه عین اون معنا، اتحاد و هویت بین لفظ و معنا ایجاد میکنه، اعتبارا یعنی اعتبار میکنه، فرض میکنه. در طول این فرض و اعتبار اون تلازم ایجاد میشه، اون انس بین تصور لفظ و تصور معنا ایجاد میشه، ولی حقیقت وضع همین اعتباره. این مسئله، مسئله که دیگر هم گفته نه، این از باب تعهده، میاد واضح، میاد متعهد میشه که هر وقت لفظ را گفت اون معنا را اراده کرده باشه، قصد تفهیم معنا را داره. این منشأ شده که ما هر وقت لفظ را، چون این تعهد را کرده واضح و هر متکلمی هم در حقیقت این تعهد را ضمناً داره در اون اهل لغت و عرف، این لفظ وقتی گفته میشه به ذهن منتقل میشه، بمانه این انس بین لفظ و معنا ایجاد میشه، ولی این انس بین لفظ و معنا معنای موضوع اون له نیست، وضع این نیست که صاحب کفایی گفته، وضع اون تعهده است و منشأ اون تعهد هم تنها این انس نیست، منشأش یک تحقق یک قضیه تعلیقیه است، تصدیقیه است، ولی تصدیقیه تعهدیه، نه تصدیقیه وجودیه، تصدیقیه تعهدیه. یعنی چون متعهد شده واضح که هر وقت لفظ را بگه اون معنا را اراده کنه، این قضیه تعلیقیه تعهدی شکل میگیره که هر وقت این لفظ را بگه ما میگیم قصد اختیار و معنا رو داره. این میشه معنای موضوع الله یا وضع، حقیقت وضع. هم حقیقتش تعهد و التزامات و پایبند شدن به یه شیء فعلی در مطلبی، در برفرض مطلب دیگر، یکی از اموری است که در اختیار انسان هاست. نتیجه این تعهد تحقق این چنین قضیه تعلیقیه تعهدی است. کل ما قال اللفظ، مثلا این لفظ دلالت میکنه که اراد المعنا، اراد اون معنا، این هم مسلک دیگه. پس بنابراین مسلک حقیقی که وضع امر حقیقی باشه رو نفی کردن، جز اینکه یا دور است و تهافت است و محال، یا با هم بیانی که گفتیم معتبر نیست که کسی بتونه یه امر تکوینی رو ایجاد کنه، او که نشد. پس حقیقت عقل گفتن حقیقت وضع باشه یا امر اعتباری محض باشه، همون جعل اللفظ علامتا علی المعنا، جعل اللفظ عین المعنا، جعل اللفظ آلتا لافهام المعنا، از این تن نازلا منزلت المعنا. اینا دیگه اختلاف در تعبیرهای اون صيغه و قالب اون قضیه وضعیه است، اون قضیه اعتباریه که میگن واضع وضع کرده چیه. این اختلافات در کلمات اصولیون آمده که این کدومی که از ایناست، ایناش دیگه خیلی مهم نیست، گرچه در اینا خیلی بحث کردن آقایون اصولیون. اونچه که مهمه اینه که هم این آقایون برداشتن وضع را یه امر مسلک اول، وضع را یعنی دوم در حقیقت، وضع را یک امر اعتباری انشائی محض دونستن، از قبیل اعتباریات حقوقی، که گفتن این امر اعتباری نتیجهش این میشه که بین لفظ و معنا اون انس و اون انسباق و اون دلالت تصوری ایجاد میشه. این تعهد نیست، وضع تعهد نیست. تعهد یعنی پایبند شدن به این که فعلی را انجام بده اگر فعلی دیگر را انجام بده. تعهد التزام، تعهد التزام دیگری است. اون یه مسلک تعهد نه، بیاد برمیگردونه به یک قضیه، به ثبوت یک قضیه تصدیقیه تعلیقیه تعهدیه، یه قضیه تعلیقیه درست میشه، نه تنها نه یه فقط یه اعتبار محض. اعتبار محض میشه که من اعتبار کنم این نجسه، اعتبار کنم طاهره، یه تعهدی تو کار نیست. قضیه تعهدیه نه، یه قضیه تصدیقیه درست میشه، قضیه تصدیقیه تعهدیه که هرگاه من متعهد میشم مثلا هرگاه آمدم منزل شما فلان کار انجام بدن، این قضیه تعهدیه است، این غیر از وضعه. این هم همینجور گفته میشه این حقیقت وضع واضع این و اهل لغت انجام میدن همین تعهدات. بنابراین این دو مسلک شکلی، حالا ما وارد این دو مسلک مفصل میشیم. نه خیر، نه تعهد اصلا مقوله دیگری است، تعهد مقوله التزام تصدیقی است، التزام عملی است. پس بنابراین مسلک اون فرض اول که رد شد از باب استحاله و برهان و یا از عدم امکان ایجاد و جعل امور تکوینی، خب آنچه که در اختیار واضعی چیه، یا اون اعتبار محض یا التزام و تعهد عملی است. این که کل ما اطلق اللفظ، مثلا کل ما لفظ را استعمال کرد، اراد افهام معنای معین، یکی از امر دار شده بین یکی از این دوتا. بعد از اون کون اولی را رد کردن، امر دار شده بین این دوتا. علمای اصول و محققین و بعد از صاحب کفایه در اینجا اختلاف شدید دیگه بینشون ایجاد شده که کدوم یکی از این دو مسلک درسته، اینکه حقیقت وضع اون کاری رو که واضع کرده آیا اون وضع محض یا قضیه تعلیقیه تعهدیه است، این دومی وضع اولی وضع. بحثا رو دیگه همه آوردم تو این بین این دوتا. اون فرض اول رو که امر واقعی است و واضع یک امر حقیقی واقعی رو انجام میده که منصوب به مرحوم آغازی عراقی است، اون رو دیگه منتفی دونستن و بیان الخطا دونستن، بطلان دونستن. بین این دوتا بحث کردن و هر کدوم از این دو طرف مشهور مثلا قائل شدن به اینکه اعتبار، مرحوم آقای خویی و بعضی قائل شدن به اینکه تعهد، هر کدوم برای خودشون ادله ای آوردن که این بحث های آینده است. صلی الله علیه و آله.